کمیسیون ویژه بررسی برجام بعد از ظهر یک شنبه نشستی مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کند. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای گفته در این نشست ابعاد مختلف برجام بررسی خواهند شد تا نظر آقای لاریجانی هم در گزارش نهایی کمیسیون مد نظر قرار گیرد. به گفته او گزارش نهایی کمیسیون روز دوشنبه آماده و تقدیم هیئت رئیس مجلس خواهد شد. سخنگوی کمیسیون برجام از پیشنهاد طرحی دو فوریتی در مجلس برای اجرای مشروط توافق هسته‌ای از طرف دولت خبر داده است. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد از صبح دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و موگن لیکرتوف وزیر خارجه سابق دانمارک و رئیس دوره مجمع عمومی نخستین سخنرانان اجلاس رهبران هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از سخنرانان صبح دوشنبه هستند. خلاصه از چند خبر شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ویژه جنگ ایران و عراق که قسمت چهارم آن استراتژی جنگ رو با هم میشنویم.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
فتح و شکست، حمله و عقب نشینی، اسیر گرفتن و تسلیم شدن، کشتن و کشته شدن. اگر اینها را مفاهیمی بدانیم که بدنه ی جنگ را تشکیل می دهد، ستون جنگ را آنگاه واژه‌ای دیگر تعریف می کند. استراتژی، اینکه چگونه بجنگیم که فتح کنیم و شکست دهیم، حمله کنیم و عقب نشینی کنند، اسیر بگیریم و تسلیم شوند، بکشیم و کشته نشویم. مفهومی که برای ایران در جنگ 8 ساله در موارد زیادی از آموزه‌های نظامی فاصله گرفت و به اسطوره‌های مذهبی نزدیک شد. با واژگانی که هر روز از مدرسه گرفته تا پادگان‌ها، از مسجد محل تا دو شبکه تلویزیونی به گوش می‌رسید. سپاه کفر، پیروزی حق بر باطل، فتح کربلا و آزادسازی قدس. اصطلاحاتی که ایران را در خون و خاک و خاکستر از طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 گذرد. انتقادها از استراتژی ایران در جنگ از همان ابتدای جنگ آغاز می شود و حتی پیش از آن 31 شهریور ماه داغ 59. از ماه‌های پر التهاب پس از انقلاب که ارتش را در گردابی از غربال کردن‌های سیاسی فرو برده بود. به گفته ی حسین آریان، کارشناس استراتژیک رادیو فردا و افسر پیشین نیروی دریایی، جنگ 8 ساله درست زمانی کلید خورد که ارتش ایران زخم خورده و خسته از یک خطای استراتژیک بزرگ بود.
وقتی که انقلاب 1357 رخ داد، یک سری از کارهایی که میتونست ارتش وضعش بدتر بکنه انجام گرفت. برای نمونه اعدام‌ها، اخراج، بازنشستگی‌های اجباری، زندان، فرار بسیار زیادی از افسران. برای نمونه نیروی دریایی که یه نیروی حدود 25,000 نفر پرسنل داشت، 200 نفر از افسران و 300 نفر از درجداران کار آزموده یا اخراج شدن یا برکنار شدن. تعداد بسیار زیادی از افسرها که در ماموریت خارج بودند، نزدیک به 150 نفر به ایران مراجعه نکردند. یک سال بعد از جنگ 95 نفر از افسرها دوباره برکنار شدند. یعنی یه چیزی در حدود 650 نفر از افسران زبده و درجداران زبده از یک نیروی دریایی با استعداد حدود 25 هزار نفر یا اخراج شدن یا برکنار شدن. حالا شما اینو تعمیم بدین به نیروی زمینی و همینطور به نیروی هوایی، یعنی به طور کامل ارتش در تشتت کامل بود موقعی که جنگ شروع شد.
جنگ در خلعی از قدرت نظامی آغاز می شود. ارتش ضعیف است و پایه های در هم پاشیده اش را یارای مقاومت در برابر ارتش منسجم عراق نیست. خاک ایران در اشغال است و کشور دست خوش بحرانی سیاسی. عواقب کمبود نیروهای زمینی ارتش در سالهای ملتهب پس از انقلاب اما تنها به این بخش از بازوی نظامی کشور محدود نمی ماند. اگرچه نیروی هوایی در سالهای آغازین جنگ از آمادگی نسبی برای پاسخ گفتن به حملات عراق برخوردار بود و اگرچه در همان روز 31 شهریور خلبانان ایرانی با پاتکی سخت به حمله هوایی عراق واکنش نشان داده بودند، اما دست آخر کمبود پشتیبانی در نیروی زمینی دامنگیر همرزمان هوایی نیز می شود. حمید احمدی، مشاور پیشین نظامی کشور در دو سال نخست جنگ:
ما 800 خلبان نیروی هوایی داشتیم، 300 خلبان هوا نیروز، 250 خلبان در این نبرد در این دوران کشته می شن. علت عمدهش بر این مبنا است، به دلیل عدم ورود مقابله لشکرهای پیاده نظام در برابر ارتش عراق. شما میدونید لشکر 92 زیر ایران 486 تانک سازمانی داشت، در موقع حمله عراق فقط 34 تانک آماده بود. نیروی هوایی نقش خلبانان نقش تانک رو بازی میکرد، هواپیما، یعنی در ارتفاع پایین برای اینکه ارتش عراق نتوانه به اهواز و اندیمش رو بگیره با پروازهای کم، تاکتیک های غیر واقعی، تاکتیک هایی که از نظر نظامی نباید انجام میداد مجبور به انجام بودن، روی تانک ها حمله میکردند و به این ترتیب ما 250 خلبان کشته دادیم.
در نیروی دریایی اما وضعیت متفاوت است. حضور نیروی دریایی که در بحران های سیاسی کمترین آسیب را دیده در سالهای اول کوتاه است اما کوبنده و مهلک.
نیروی دریایی ایران در هفته آذر 1359، یعنی 67 روز بعد از جنگ، موفق میشه با یک تاکتیک و استراتژی حساب شده ارتش نیروی دریایی عراق را از انتفاع بیاندازه. یعنی ام القصر که پایگاه ورود و صادرات اکثریت امکانات عراق بود، ام القصر را از بین میبره، عملیات مروارید و همچنین پایگاه صدور نفت الامیه و البک رو نابود میکنه، 11 شناور عراق نافچه موشک انداز استیکس رو از بین میبره و اون نافچه معروف پیکان در آخرین لحظه غرق میشه ناخدا همتی، که از اون روز هفته آذر روز نیروی دریایی ایران است. با این ترتیب نیروی دریایی موفق میشه در دریا توفق پیدا بکنه. ارتش عراق امکان صدور نفت نداره. اینجاست در بهمن 1359 کشورهای غیر متحد، جنبش غیر متحد و کنفرانس اسلامی وارد ایران میشوند برای مذاکره آتش بس. یعنی صدام تمام رویاها برباد میره و تخیلش شکست میخوره. بدین ترتیب جنگ وارد مرحله بعدی میشود که این متاسفانه این مرحله تقاضای آتش بس پذیرفته نمیشه و ادامه پیدا میکنه تا آزادسازی خرمشهر، که آنجا هم جمهوری اسلامی حاضر نمیشه و آیت الله خمینی به جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر ادامه میده.
جنگ اوج میگیرد و تنش‌های سیاسی هم. خاک خوزستان در اشغال عراق است و مرزهای غرب زیر چکمه‌های بیگانه در هم شکسته. همزمان ایران در خارج از مرزها نیز روزهای پرتنشی را می‌گذراند. جنجال گروگانگیری در سفارت آمریکا میان ایران و غرب شکافی عمیق ایجاد کرده و جمهوری اسلامی نیز با شعارهایی همچون صدور انقلاب و مرگ بر شرق و غرب و اسرائیل شکاف را دامن می‌زند. کسی به ایران اسلحه نمی‌دهد. ارتش در مضیقه است. پاکسازی ها روند پرشتاب تری یافته و روز به روز از توان استراتژیک ارتش کاسته می شود. در مقابل نیروی دیگر در حال رشد است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که یک سال پیش از جنگ به دستور مستقیم آیت الله خمینی تأسیس شده بود و اکنون رفته رفته بر وسعت نفراتش افزوده می شود. با جوانانی عموماً فاقد تحصیلات آکادمیک نظامی اما مشتاق برای دفاع از مرزها. نیرویی که برخلاف ارتش فارغ از استکاک سیاسی با حکومت مرکزی است، مطیع استراتژی‌های جمهوری اسلامی و سرشار از انگیزه های مذهبی. رفته رفته این نیروی جدید در تبیین استراتژی ها گستره نفوذ خود را افزایش می دهد. روندی که در پی آزادسازی خرمشهر به تدریج آهنگ تندتری می یابد تا نیروی برآمده از ارزش‌های انقلابی را جانشین نیرویی کند که ریشه در الگوهای غربی دوران پهلوی داشت. اختلاف نظرها در استراتژی میان دو بازوی اصلی نظامی کشور به گفته نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب از همان ابتدای جنگ آغاز شده بود. ابوالحسن بنی صدر یکی از این اختلاف نظرها را این گونه به یاد می آورد.
در نامه 28 شهریور درست در یکی دو روز قبل از حمله عراق به ایران نامه نوشتم، میگه در کرمانشاه و تهران دو نظریه درباره برخورد نظامی در مرزها طرح شد و حاصل صحبتها دو صورت جلسه، یعنی صورت جلسه داشته، این چیزای شفاهی نبوده، که همه امضا کردن و به حضور فرستادم. یک نظریه میگفت که ارتش به لحاظ کمبود سلاح و از دست دادن حالت تمرکز نمیتواند مقاومت کند، بنابراین در هم شکسته میشود و باید جنگ های چریکی کرد و ضربه زد. این فرماندهان سپاه میگفتند. پرسیدم آیا فکر میکنید اگر بیایند و غرب و خوزستان را بگیرند چیزی بر جا میماند تا بعد برویم جنگ چریکی بکنیم؟ معلوم شد فکر این موضوع اساسی را نکردند. این است که به اتفاق آرا پذیرفته شد که باید مرزها را نگاهداری کنیم و به گروه های جنگ چریکی بعد گروه های جنگ چریکی تشکیل بدهیم. در آنجا و هم در تهران دو سوال مطرح شدند: آیا سپاه می تواند منهای ارتش عملیات چریکی انجام دهد؟ پاسخ این بود که نه. خب سپاه اون زمان 20,000 تا این عضو بیشتر نداشت، تازه همه اغلب اینها را هم در حدود به قول خود این فرماندهان که بعدها 10 بار گفتند، اغلبشون هم تفنگ نمیتونستن دستشون بگیرن تیر رها کنن. چه حسی میشد به اونا داد؟ بعضی قسمت های به قول ارتشی ها که باید که به اصطلاح پوشش میدادن، یه جاهای خالی میموند، اونجا باید اونا رو میپوشوندن، اون قسمت های خالی میموند، از سپاه در اون قسمت ها استفاده میشد.
جنگ رفته رفته صورت اسطوره‌ای تر و همزمان مذهبی تری به خود میگیرد. سرودهای میهن پرستانه که به طور معمول در دوران جنگ به گوش میرسد، در جنگ 8 ساله جای خود را به نواها و نوحه های مذهبی داده است. اکنون دیگر این نه نیروی نظامی ایران که سپاه مهدی است که می جنگد.
سپاه یا دلاوران که توی جبه شد روان، سپاه مهدی، سپاه مهدی. سپاه یا دلاوران، سپاه یا دلاوران که توی جبه شد روان، سپاه مهدی، سپاه مهدی. بلند
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، نقطه ضعف اصلی استراتژی جنگ را در جایگزینی اعتقادات مذهبی به جای کارآزمودگی نظامی جستجو می کند.
اینو فراموش نکنیم که سپاه پاسداران که نطفه‌اش در اون موقع بسته شده بود و داشت تعداد نفراتی را که به سپاه پاسداران ملحق می شدن بیشتر می شد، اینا تجربه رزمی نداشتند. یک نیروی مردمی بودند که بعداً اومدن وارد مرحله جنگ شدند. ولی وقتی شما با یه دشمن کلاسیک، با یه دشمنی که میخوایی با جنگ کلاسیک باش مقابله بکنی، به کسانی احتیاج داری که دانش نظامی داشته باشن، بینش داشته باشن و مهمتر از همه فرمانده باشن. و هیچ کدام از اینا به قوه الهی به شما نازل نمیشه یا با سر به مهر گذاشتن و دائم راز نیاز با خدا کردن.
اکنون پرسش اصلی اینجاست که آیا اصل وجود ایدئولوژی مذهبی را در یک جنگ تمام عیار میتوان به نقد کشید و آیا تعبد نقطه سیاه در استراتژی انگیزشی به شمار میرود؟ نظرها گوناگون است. برخی از صاحب نظران همچون هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، روی دیگری از سکه را می‌بیند.
سپاه به تدریج شکل می‌گیرد در طی جنگ و کارهایی رو انجام می‌ده که خب در خور اهمیت هستند. مثلا از اونجایی که این اشخاص بیشتر ایدئولوژی زده بودند و ایدئولوژی به اصطلاح موتور حرکتی اینها بود، خب اینها کارهایی می‌کردن، جانساری‌هایی می‌کردن که معمولاً به طور کلی در جهان از ارتش‌های منظم کمتر دیده میشه. معنای این حرفی نیست که ارتش ایران از خودگذشتگی نکرد در زمان جنگ چنین کرد. بنابراین هر یک از این دو به مناسبت وضعیتی که در اون وجود داشتن و توانایی هایی که هم خود اینها داشتن و همین که جمهوری اسلامی ایران می توانست یا نمی توانست در اختیار اونها قرار بدهد در اون برهه کار می کردن و بررسی ارزیابی کاری اینها رو بایستی به اعتقاد من در اون قالب گذاشت.
اکنون این سو سپاه اسلام است که در برابر ارتش صدام یزید کافر صف بسته و مرز ملتهب دو کشور نیز خاک تفته کربلاست. این سو آن سو روی تابلوها با حروف درشت می‌خوانی کربلا فلان قدر کیلومتر. تولید چنین موتور محرکی از آرمانگرایی همان چیزی است که به اعتقاد شمار دیگری از کارشناسان هزینه جبران ناپذیر را برای ایران به دنبال داشت. حمید احمدی مشاور نظامی جنگ تا آزادسازی خرمشهر:
آماری که اخیراً یعنی 3-4 سال پیش انتشار دادند 96,000 جوان بین 16 تا 20 ساله بعد از آزادسازی خرمشهر با نیروی بسیج و نیروی مردمی خواستن این جنگ رو ادامه بدن و جنگ کلاسیک رو به جنگ اسلامی تبدیل بکنن کشته شدند. 6 سال بعدی جنگ که جنگ تهاجمی ایران هست، فرمانده ارتش به سپاه پاسداران با حمایت آیت الله خمینی واگذار میشه. در این دوره جنگ که بیش از 50 عملیات انجام دادند، سپاه پاسداران تا 100 کیلومتر عمق عراق وارد میشه تا نزدیکی های بصره و در عملیات زمستان سال 1365 250,000 نیرو که 85% نیروی پیاده نظام سپاه از بسیجیان همین جوانان بودند به جبهه میفرستند. تئوری های صدر اسلام رو مطرح میکنند به عنوان جنگ. کتابی منتشر میکنند به نام جهاد و دفاع اسلام. به جوانان به امداد غیبی تبلیغ میکنند و میگویند به عنوان مثال امدادهای غیبی خداوند بر رزمندگان اسلام در جنگ که از عوامل مهم در پیروزیان محسوب میشود. امدادهای الهی ممکن است به شکلهای گوناگون متحقق شود، از جمله ایجاد ترس در دل دشمن. نوع دیگر امداد الهی با دخالت فرشتگان انجام می‌گیرد. بدین معنا که خداوند ملائکه را به نفع مسلمانان وارد جنگ می‌کند تا دشمن را شکست دهد. همان کتاب صفحه 109-107 به این جوانان تبلیغ می‌کنند که توان رزمی یک مسلمان مساوی ده کافر است. این عراقی‌ها کافرند، ارتشیانشون، و بر این اساس 20 نفر برابر 200 نفر.
هر 20 دقیقه یک کشته به مدت 8 سال، بیش از 200,000 قربانی در طول جنگ. این به گفته حسین آریان که در سالهای نخست جنگ در اتاق جنگ نیروی دریایی بوشهر حضور داشت، هزینه است برآمده از استراتژی تازه ایران در مقابل ماشین مجهز نظامی عراق، بهره گرفتن از امواج انسانی.
در مدت ولفجر 1 تا ولفجر 9 و همینطور از کربلای 1 تا کربلای 10، در تمامی مدت اینا شروع کردند استفاده از نیروی سپاه پاسداران و جوانان با اون چی که ما به اسم امواج انسانی میدونیم، که البته رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه اینو قبول نمیکنه و فرماندهان سپاه پاسداران به کرات اینو دفع کردند و گفتن که این برداشت غلطی است، ولی واقعیتی است که این کارو میکردن. یعنی این جوانها میرفتن جلو در عملیات شرکت میکردند با حداقل تجهیزات، بدون حتی کلاه کاسک، سلاحهای خیلی سبک، بدون آتش توپخانه یا آتش توپخانه در حداقل، بدون پشتیبانی هوایی، و فقط میخواستن که با توجه به تعداد نفرات و به صورت کمی به دشمن که صدام حسین بشه بر این فائق بشن. شما در اینجا با کسی روبرو بودین مثل ارتش صدام حسین که با توجه به سیاستی رو که پیش گرفته بود و با توجه به کمک‌هایی رو که از هر طرف به او میشد، به خصوص از طرف کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و همینطور از آمریکا و بالاخره در نهایت از طرف شوروی، و دسترسی رو که داشت به تکنولوژی و همینطور خریدن هواپیماهای مدرن مثل سوپر اتاندارد که از فرانسه خرید، ایران میخواست در مقابله یه همچین دشمنی مقابله بکنه و این باعث شد که تعداد بسیار زیادی از جوانهای ما پرپر شدن. قصد اینو ندارم که فداکاری رو که جوانهای ایرانی کردن برای وطنشون زیر سوال ببرم. اون قابل احترام، قابل ستایشه. ولی کسی که فرمانده است، کسی که رهبری جنگ به عهده میگیره، باید مسئولیت رو بپذیره.
ایران شرایطی دشوار را پشت سر می‌گذارد. سلاح‌های برجای مانده از اول جنگ رفته رفته فرسوده می‌شوند و ادامه جنگی کلاسیک را با ارتش حکومت بعث عراق دشوار و دشوارتر می‌کند. در چنین موقعیتی است که به اعتقاد هوشنگ حسنیاری، سپاه به یاری ارتش می‌آید و نقاط خالی را با روش‌های غیر کلاسیک و برآمده از انگیزش‌های درونی و حسی پر می‌کند.
به طب در هر موردی از جمله مورد ایران تصویر پیچیده سر از اینه که یا سیاه باشی یا سفید. در مورد ارتش و سپاه می شود گفت که ارتش در ایران زمان جنگ مانند عقل و فکر کار می کرد و سپاه در اون زمان مانند قلب، به این معنا که ارتش ساختار داشت، ارتش تسلیحات داشت و ارتش به هر تقدیر دارای افسرانی بود که دانشکده افسری دیده بودن و نظامی بودن. به طور کلی سپاه از عده جوانی که تجربه جنگی چندانی نداشتن و بیشتر یا در گذشته خدمت سربازی انجام داده بودن و یا بعدی از اونها در لبنان جنگ‌های غیر منظم یاد گرفته بودن، هیچ یک از سپاهیان فارغ التحصیل دانشکده افسری به معنای نظامی کلمه نبودند. در نتیجه این دو به نوعی مکمل همدیگر بودند. اون چه که ارتش انجام میداد، خب به خاطر نظمی که وجود داشت، به خاطر تسلیحات و به خاطر یک نوع دکترین نظامی که داشت، از کارایی بالاتری برخوردار بود. ولی از سپاهیان چیز دیگری داشتن و اون ایثار و آمادگی برای جنگ و برای شهادت و مسائل دیگری، بنابراین به جنگ به نوع دیگری برخورد میکردن. به اعتقاد من کمرنگ کردن فعالیت‌های هر یک از این دو در جنگ خیلی بازگو کننده واقعیات جنگ عراق ایران نخواهد بود.
در سالهایی که خاک ایران خسته از چکمه‌های بیگانه، خون پاسدارانش را هر روز و هر ساعت در خود فرو می‌خورد، خارج از مرزها نیز استراتژی بین المللی جمهوری اسلامی کمکی به قدرت گرفتن ایران نمی‌کند. هدف جنگ از دفاع مقدس به فتح کربلا رسید و سپس معلوم شد که کربلا نیز خود برای آیت الله خمینی و یارانش تنها نیمه ی راه است. هدف بیت المقدس است و راه قدس نیز از کربلا می گذرد. شهرام چوبین، مدیر بخش تحقیقات در مرکز مطالعات امنیتی سوئیس، نتیجه تعیین و تبیین چنین استراتژی را برای ایران دور شدن از کشورهای منطقه و جهان می‌داند.
So the hostage crisis and the export of the revolution led to Iran being isolated in the region. And this led of course to
بحران گروگانگیری همراه با بحث صدور انقلاب منجر به انزوای ایران در منطقه شد که نهایتاً بر چگونگی اداره جنگ هم تأثیر مستقیمی گذاشت. ایران در جریان جنگ در منطقه بجز سوریه حامی دیگه‌ای نداشت. کشورهای منطقه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از عراق حمایت می‌کردند. بعضی از کشورها با ارائه سلاح و برخی هم با در اختیار گذاشتن بنادرشون. ایران جنگ رو به صورت نادرستی اداره کرد. در درجه اول ایران هدف جنگ رو نه بر اساس از میان برداشتن صدام حسین بلکه بر اساس آزاد کردن بیت المقدس تبیین کرده بود که در واقع به این صورت از نگاه جامعه جهانی جای صدام حسین رو می گرفت. اهداف جنگ برای قابلیت‌های محدود نظامی ایران بسیار بزرگتر از حد واقعیت بود. باید گفت که استراتژی سیاسی هم در راستای استراتژی نظامی به شکل نادرستی طراحی می‌شد که نتیجه‌اش دور شدن از کشورهای منطقه و غرب بود.
اگرچه انتقادهای گوناگونی در زمینه استراتژی جنگ به جمهوری اسلامی وارد می‌شود، اما شاید نتیجه جنگ را در نمایی کلی‌تر باید در جای دیگر جستجو کرد. در شکل دادن به سیاست‌ها و اهداف حکومت و در تولید محورهایی برای ادامه ی حاکمیت. آنگونه که انوش احتشامی، رئیس دپارتمان خاورمیانه در دانشگاه دورهام بریتانیا می‌گوید.
You know, war starts, but as we've seen over history, تاریخ ثابت کرده که جنگ ها شروع میشن، اما نتیجه شون الزاماً همون چیزی نیست که رهبران سیاسی دوست دارن ببینن. ایرانی ها از یک طرف با شروع جنگ غافلگیر شدن، اما از طرف دیگه این جنگ موقعیتی رو هم برای ایران مهیا کرد. حکومت جدید تونست در جریان این جنگ خودش رو در داخل کشور کاملا مستقر کنه و در این حال جنگ رو تبدیل به هدف غایی سیاست ایران میکنه. علاوه بر اینها، این جنگ به ایران این موقعیت رو داد که قدرت نظامی خودش رو به رخ بکشه و در نهایت حتی حاکمان ایران رو به این فکر واداشت که شاید بتونن حکومت عراق رو ساقط کنن. به هر حال ایران هم میدونست که عراق از ثبات چندانی برخوردار نیست. به این ترتیب جنگ به حکومت ایران دو محور تمرکز، یکی در مقیاس داخلی و دیگری در مقیاس جهانی داد. این جنگ همچنین به ایرانی موقعیت رو داد که حتی تا به امروز نقش قربانی رو در جنگ داشته باشه. حکومت ایران در خلال جنگ با همین نقش به مردم کشورش نشون داد که تنهاست و باید برای حملات مشابه آماده باشه. همین روند تا به امروز هم ادامه داشته و در واقع ریشه برنامه توسعه نظامی جمهوری اسلامی ایران و برنامه اتمی به شمار میره.
استراتژی ها و رهبری نظامی هرچه که بود، دفترش پس از 8 سال بسته شد. آنچه که ماند و آنچه که میتوان به اطمینان گفت، نه داستان راهبردهای کلان، که قصه انگیزش هایی فردی است که برای 2952 روز هزاران هزار نفر را در برابر آتش و گلوله به صف کرد. انگیزش هایی که اگر برای شماری آغشته به بوی کربلا بود، برای عده‌ای دیگر همچون حسین که در مدت 8 سال جنگ خلبان هلیکوپتر بود، مرز آشناتری داشت.
مملکتمونه، مذهب مگه ایران اومده بود مذهب ما رو ببره؟ ما اکثر نظامی ها میتونم بگم 80%، 85% نظامی ها فقط برای دفاع از مملکتشون بود که میرفتن جلو. اینا به زور تو کده ما میخواستن فرو کنن که شما مذهبتونه، شما به خاطر دینتون. آقا مگه عرض کردم دنیا اومده بود که دین ما رو بگیره؟
هنگام پیکاره،
هنگام پیکاره، جانان خدا آمد، جانان خدا آمد.
از سنجر تن سوتا و قرآد آخی دارد، این راز و نیاز شرد، از صدق و صفاقی زرد، از رزم و جهاد تاوان، هنگام به پاکی زرد، یا رب شما.